بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل على ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام على مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و امام هفتم امام کاظم باب الحوائج سلام الله علیه و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. چون امشب مصادف شد با شب شهادت امام هفتم سلام الله علیه، بحث شب‌های قبلمون رو امشب رها می‌کنیم درباره امام هفتم سلام الله علیه و وضع خاص زمان امامت حضرت رو با هم مقداری بررسی کنیم. در شرع مقدس اسلام بعضی از امورات بدیهی است که هر کسی نگاه به اسلام بندازه از این نکات با خبر میشه. از جمله اون نکات اینه: اسلام با تمام توان در باره ظلم، جنگ با ظالم تأکید داره و همینطور در باره یاری کردن مظلوم، اعانه مظلوم تأکید داره. اگر انسان یه نگاه کوتاه به احکام اسلام بندازه این دوتا مطلب رو به راحتی از آیات، از روایات برداشت میکنه که انسان که اسلام تمام همت رو بر این قرار داد انسانی ظلم نکنه، انسانی به کسی ظلم روا نداشته باشه و اگر کسی مظلوم شد بیان این مظلوم را یاری کنه. این مطلب رو خود قرآن شریکای با این تعبیر ولا ترکنو الا الذین ظلموا فتمسكم النار، شما رکون به ظالم نداشته باشید، دنبال ظالم نباشید، او را یاری نکنید. اگر رکون به سوی ظالم شد آتش غضب شما، آتش غضب خدا شما را خواهد گرفت. ها همین آیه لا ترکنو الا الذین ظلموا فتمسكم النار خیلی به صراحت داره به دست ما میده انسان مضافاً به این که خود ظالم نباید باشه دنبال ظالم هم نباید بره. در قضیه جناب شعیب سلام الله علیه جریان بسیار زیبایی است که برای همه این جریان درسه. نقل میکنند این پیغمبر عظیم الشان از بیابانی عبور میکردند، دیدن یک کسی زیر آوار افتاده و دیوار روی او خراب شده، نیمی از بدن زیر آوار، نیمی دیگر بیرون آوار، به همون حال از دار دنیا رفته و بوی مردار و تعفن مرده اون منطقه رو گرفته. رفت جلو نگاه به حال او کرد، به قیافه او کرد، دید طرف مرده اما شناخت اونو از افراد با ایمانی بود که به شعیب ایمان آورده بود. رفت تو فکر خدایا این انسان مؤمن چرا با این ذلت جان داد زیر آوارمون کسی او را دفن نکرده. در همین افکار به شهری وارد شد، دیدن شهر رو بستن، مغازه ها بسته، شهر رو سیاپوش کردن. پرسید جریان کار رو، گفتن یا نبی الله حاکم شهر از دار دنیا رفت، امروز روز تشییع جنازه اوست، با مغازه ها رو بستیم، لباس عزا به تن کردیم به عنوان عزا تا حاکم رو تشییع کنیم. این مطلب هم سنگین آمد. حاکم ظالم بود، به این مردم عمری ظلم کرد، اما هنگام مرگ با تشییع، با اعلان عزا، با این عزت، اون که مؤمن بود با اون ذلت، این که ظالم بود با این عزت، گفت خدایا میدانم تو حکیمی، کار با حکمت، جریان امر چیست. وحی اومد شعیب ما حکیمیم، کارها با حکمت انجام میشه. اون که در بیابان زیر آوار مرد واقعا مؤمن بود، این که در شهر حاکم بود واقعا ظالم بود. اون عمری با ایمان گذرون، اینم عمری با ظلم گذرون. اواخر عمر این مؤمن بود، به مشکلی برخورد کرده بود، نزد این حاکم آمد، از او کمک خواست که من مراجعه به ظالم و استمداد از ظالم رو بیزار بودم، این کار مؤمن در دیدم ناپسند بود. اون حاکم هم با این که ظالم بود به کار این مؤمن رسید، این کار نیک هم مزدی در برداشت. من اون مؤمن را به اون فرم زیر آوار گذاشتم، کفاره مراجعه به ظالم او باشه. حاکم را با این عزت میروندم، مزد و پاداش کار او باشه، که وقتی مؤمن به من رجوع کرد، به نزد من آمد، در نامه مؤمن گناهی نباشه، آن که بود عقاب شدی. وقتی حاکم طرف ما آمد، در نامه اعمال ثوابی نباشه، آن چه کرد مزدشو گرفت. ما حکیمیم، تمام کار ما با حکمته. یک مراجعه به ظالم اینطور پیامد به دنبال داره. در روایت آمده از امام صادق سلام الله علیه که ظاهرا از نبی اکرم سلام الله علیه که روایت و حدیث چیز بسیار مهمیه. روایت اینه، ان رسول الله صلوات الله و سلامه علیه اذا کان یوم القیامه، وقتی قیامت برپا میشه، نادا منادن، یک منادی در صحرای محشر ندا در میده، این الظلمه و اعوانهم، کجا هستند اونها که در دنیا ظالم بودن و کجا هستند یاوران این ظلمه که در دنیا ای ظالم ها را یاری میکرد، اینا کجا هستن اینا. من لاغ لهم دواتن، حتی کسی را که بر اونها دواتی آماده کرد که اون ظالم میاد غلط تو این دوات بزنه، میخواد چیزی بنویسه. او ربط لهم کیسن، یا بر اونها لباسی، کیفی، کیسهی دوخت. او مد لهم مدت قلم، برای یک ظالمی مدادی تراشید تا اون ظالم با این مداد بنویسه. فحشروهم معهم، اینها همه را حاضر کنید، با این ظالم با هم محشور کنید. که در یه روایت دیگه آمده این اعوان ظلمه، آنها که دوات آماده کردن، آنها که مداد تراشید، همه را بیارید با ظالم جمع کنید و مجموعاً به آتش همه رو بریزید. خب ما از این جمله روایات و احادیث خیلی زیاد داریم که اسلام با تمام توان هم با ظالم برخورد کرد، هم با معین و کمک کن به ظالم، حتی کمک در این مرحله که مدادی بر اونها تراشیده باشند یا دواتی آماده کرده باشند. که از علمای بزرگ بود، برای یک امر بسیار اهمی به ظالم مراجعه کرد. ظالم به کار او رسید، بر او کار عمان بر خودش نبود. بعد گفت خیلی خوب، یه قلم بیارید، من با این قلم بنویسم به کار اون برسن. قلم آماده نبود، این عالم قلم رو تراشید، دست این سلطان ظالم داد. سلطان نوشت به کار اون مؤمن برسید. وقتی نامه تمام شد گفت جناب سلطان اون قلم رو به هم بدید. قلم رو داد، قلم رو به زمین گذاشت، فشار داد، سرش رو شکوند. گفت چرا این کار کردی؟ گفت جناب سلطان، این قلم رو من برای شما تراشیدم. تا من با شما بودم از این قلم خیر و خوبی صادر شد. من که بخوام برم چه میدونم با این قلم بعد از من چی میخواییم بنویسید. قلم رو شکوندم که اگر با این قلم بنا ظلمی انجام بشه من در ظلم شریک نباشم. تا این حد اینها به پا بودن و از اسلام اونها این برداشتو کردن. وجود مطهر پیغمبر اکرمه در جمعی بودن، آفرمودن که از ظالم و المظلوم کلاهما فی النار، ظالم و مظلوم هر دو در آتشن. گفتن یا رسول الله، درباره ظالم خب معلومه، اگر او به آتش غضب داخل شد چون ظلم کرد، فما بال المظلوم، چرا مظلوم به جهنم داخل بشه؟ آقا فرمودن که چون این مظلوم در برابر اون ظالم سکوت کرد، با سکوتش اعتراض به ظلم او نکرد و همین سکوت درباره ظلم ظالم به ظالم میدون میده. اگر اعتراض کند او پروانش رو جمع میکنه. سکوت میدون دادن به ظلم ظالمه. خب ما از این آیات، از این روایات، از این احادیث الا ماشاءالله زیاد داریم که با تمام توان به ما فرمودن اولا ظلم نکنید، دو یاری ظالم نکنید، سه یاری مظلوم کنید. اینها زیاده. در کنار این امر بدیهی از عالم اسلام ما یه امر دیگه هم داریم. اون یه امر چیه؟ اگر اهمی در عالم دین جلو بیاد، در برابر این اهم مهمی هم سابقا بود، مهم باید فدای اهم بشه. مهم مهمه اگر اهم مقابل نباشه. اگر اهم مقابل بود، در برابر اهمیت اهم مهم از کار میفته. بیایم مثال دقت کنید که مثال زیاده برای تقریب ذهن. اکل میته، خوردن مال مرده حرامه، مرداری حرامه. اما اگر انسان در بیابان گیر کرد، اگه همین مردار رو نخوره خواهد مرد و در اینجا نفسش از بین خواهد رفت. خوردن مرده، اکل میته حرام مهمه، اما حفظ نفس اهمه. چون حفظ نفس اهم جلو میاد، بر این انسان واجبه این میته را بخوره، این حرمت باید فدا بشه تا اهم از کار نیفته. اون مقدار باید بخوره، به یک آبادی برسه، غذای حلال پیدا بکنه، از غذای حلال تناول کنه. پس اگر اهمی جلو آمد، مهم از کار میفته. در زمان امام هفتم سلام الله علیه یک امری اومد جلو که ما میتونیم با تنقیح منات اون امر رو گسترش بدیم. اون امر اینه، اگر انسان بتونه ظلم ظالمی رو کم کنه و از اشاعه ظلمش بر سر مسلمی و مظلوم ها کم کنه، با این قید که خودش رنگ نگیره، به دربار ظالم رفت خود از ظلم به حساب نیاد. اگر بتونه رنگ نگیره اما در دربار ظالم هم ظلم او را کم کنه، هم یاری مسلمین کنه، اینجا یه اهمی میاد جلو، بر این انسان به خصوص جایزه به دربار ظالم راه پیدا بکنه تا در اونجا بتونه یاری مسلمین کنه. اینجا یه اهمی میاد جلو، اون مهم زمین میخوره. رکون به ظالم، رفتن در دربار ظالم، این حرامه و حرام باید به او توجه کرد. اگر اهمی جلو نیاد، اگر اهم آمد جلو، انسان میتونه اون مهم رو فدا کنه. و لذا بعضی از علمای بزرگ بودن، اینها تو دربار ظالم میرفتن و ظالم طاغی رو سرش پایین میآوردن، این ظالم طاغی رو آنچنان افسار به او میزدن، او را آنچنان کنترل میکردن، این ظالم طاغی خود از یاوران اسلام به شیعه ها میشد. اما این قید فراموش نشه، انسانی را که به دربار ظالم راه پیدا کرد رنگ نگیره، هدف را گم نکنه، خود از ظالم ها به حساب نیاد. علی ابن یختین از افرادی بود که از طرف امام هفتم سلام الله علیه مأمور بود بره در دربار هارون، اون ظلمی را که هارون به مسلمان ها داشت، این از افرادی بود که بره اونجا و ظلم ظالمانه هارون رو کنترل کنه. که در حالات او نهم میکنن، یکی از کاراش این بود با اعوان هارون میامد از مسلمان ها خراج میگرفت، با زور خراج میگرفت، پیش چشم مأموران هارون توی خزانه دولت میریخت، شرط که شد مأمون ها به خواب می رفتن، آنچه گرفته بود رو برمیگردید، همه رو برمیگردید. در دید اعوان و عمال هارون اخذ خراج از همه افراد میکرد، شب به شیعه ها برمیگردید. که او خیلی در دربار هارون کار کرد، برای اسلام و مسلمان ها خیلی نافع بود. چند تا روایت هست، به روایت دقت کنید. یه روایت از امام کاظم سلام الله علیه، نگاه کنید، قال لعلی ابن یختین ان لله تعالی اولیاء مع اولیاء الظلمه لیدفع بهم عن اولیائه و انت منهم یا علی. همود که علی ابن یختین خداوند عالم را یاورانی است که خدا این یاوران رو در کنار ظلمه قرار میده و با این یاورانش در کنار ظلمه از اولیا و دوستان خدا بلاها رو دوری میکنه و تو ای علی ابن یختین از این اولیا هستی که خدا مأموریت بهت داد در دربار بری و یاران ما رو یاری کنی. یه بند خدای دیگه هم بود، ربیش امام حفظ سلام الله علیه، آقای ابن رسول الله منم میخوام به دربار هارون برم اونجا باشم کار کنم، بود بنای شما جایز نیست. گفت آقا ابن یختین رفته، خب منم میرم. آیه نگاه معنادار بود، گفتم بود او کجا و تو کجا، بین تو و او از زمین تا آسمان فاصله هست، ای بره اونجا رنگ نمیگیری، تو بری رنگ میگیری. اگر انسان بتونه بره با این دوتا قید که یک خود رنگ نگیره، دو بتونه کار کنه، با این دو قید این یه امر اهمی میاد جلو که مهم فدا میشه. رکون الظالم جایز نیست الا اهمی جلو میاد. ولذا در کتاب بهار جلد 48 روایت بسیار زیباییه، اونجا آمده که ابی علی ابن طاهر، این راوی روایته، میگه من در محضر امام سلام الله علیه بودم، ابن یختین وارد شد، استأذن علی ابن یختین مولای الکاظم فی ترک عمل سلطان. گفت آقا امام هفتم به من اذن بدید از دربار بیرون بیام، اونجا دربار ظلمه، همه ظالمن، با شما مخالفن، محیط گندیه، تمام داره از شما بد میگن، به من عز بده اونجا نباشم من. فلم یعزن له، امام به ابن یحیین عز نداد که همونجا باشه. و قال لا تفعل، این کار نکنی، نکنی بیرون بیای، همونجا بمون. بعد امام یک تعبیر زیبا داره، فإن لنا بك أنسا، ابن یحیین تو در اونجا هستی، ما انس و علاقه بهت داریم، اونجا بمون. ولی اخوانک بک عزن، بودن تو در اونجا برای شیعیان عزت به دنبال داره، اونجا بمون. هر کی پاش گیر کرد اومد اونجا، یه پناهی سیت برای او. بعد فرمود که و عسا ان یجبر الله بک کسرن، امیدتی خداوند عالم به واسطه تو شکسته ای رو جبران کنه. و یک سرو بکه نائرت المخالفین ان اولیائه، و خدا به واسطه تو بشکنه کار مخالفین رو بر عزیزان خدا. یا علی ابن یحیین کفارت اعمالکم، حالا که اونجا رفتی به بایدم بری، به هر حال بودن در کنار زلمه جز اونها به حساب آمدن این درست نیست، اما اهم آمد جلو کفاره اعمال تو الاحسان الى اخوانکم، تو یاری کن برادران دینیت را. ازمن لی واحده و از منو لکه سلاسن، یک کار تو برا ما انجام بده، سه کار ما برا تو میکنیم. از من لی ان لا تلقی احد من اولیائنا الا قضیت حاجته و اکرمته، تو برا ما تضمین کن از دوستان ما اولیای ما هر کسی پاش به دربار باز شد به کار او برسی، اونم محترمانه برسی. قضیت حاجته، به کارش برسی و اکرمته، او را با احترام با وقار با عزت با او برخورد کنی. اینو تو داشته باش از ما، منم سه کار برات میکنم. این چیه؟ و از من له و از من لی و از منو لک، منم برای تو زامن میشم. الله یزل لک سقف سجدن ابدا، که هیچ وقت سقف زندانی بر تو سایه نندازه. این تضمین از من که پر به زندان باز نشه، این یک. دوم ولا ینالک حد سیف ابدا، هیچ وقت شمشیر به رو تو باز نشه، این دو. و سوم ولا یدخل الفقر بیتک ابدا، و فقرم به خانه راه پیدا نکنه. تو اون کار رو انجام بده، این سه کار از من، فقیر نشی، زندان نیفتی، کشته هم نشی، این سه تا از ما. بعد فرمودن یا علی من سر مؤمنن ابن یحیین، اگر انسانی مؤمنی رو شاد کنه، فبالله بدعه و به نبی سلنا و به نا سلسه، اگر انسانی مؤمنی را شهاد کنه، اول خدا را شهاد کرده، بعد پیغمبر خدا را شهاد کرده، بعد ما ائمه را شهاد کرده، آخر کار این مؤمن را شهاد کرده. در اونجا برو و یاری کن اولیاء ما رو، اونم با این قید که قضیت حاجته و اکرمته، هم به کار او برسی، هم با عزت و احترام با او برخورد کنی. تو این کار انجام بده، اون سه کار ما تضمین میکنیم. که ما دیدیم در تاریخ انصافا ابن یحیین در اونجا خیلی کار کرد، برای مسلمون ها به شیعیان خیلی عزت و احترام به دنبال آورد. ولی خب ابن یحیین میخواد با اون قدرت ایمانی در دریای لجنزار بره، حتی بو هم نگیره. این خیلی ایمان میخواد، این کار هر کسی نیست که بخواد توی وادی بره، یه با چشماشو باز میکنه که خود یه پا ظالم شد، از اون ظالم و ظالمتر شد. در حالات این بزرگوار نقل میکنند. ایشون خب در مملکت اسلامی نفر دوم بود، نخست وزیر به اصطلاح ماها بوده، در رأس هارون الرشید یا نخست وزیر مملکت، هر سال می اومد رفتن به حج رو بهانه می کرد. در مسیر شهرش تا به مکه به هر روستا که می رسید اکرام اطعام می کرد. اومد به مدینه برمی گشت، همین کار انجام می داد. در مدینه که می آمد دلشب می رفت خانه امام سلام الله علیه، آمد کارم این بود، برنامه بعدی چیه، دستور بعدی چیه، از آن برنامه و عمل کرد می گرفت. حالا تو نقل میکنن که یه شبی آمد برای مدینه، در خانه امام در زد، آقا در رو باز نکرد، مدتی محض کرد، در زد، دید در باز نشد، رفت خونه. شب بعد آمد دل شب تنها در زد، بودی آقا در رو باز نکرد، رفت خونه. شب سوم آمد باز در زد، آقا در رو باز نکردن. گفت که این برمیاد که امام و حجت الله از من ناراحته. پشت در با صدای بلند یا ابن رسول الله، سه بار در زدم در سه شب، شما در برون باز نکردید، ظاهرا از دست من ناراحتید. آقا به عزت شما قسم همین جا میمونم تا صبح بشه مأمورها من اینجا پیدا کنن، اگر اینجا پیدا کرده خب از دیگه لو میره که من از طرف شما تو دربار هستم، قضیه لوس میشه. آقا من چیکار کردم شما در برون وانی میکنی؟ من چه گناهی کردم؟ امام با در باز نکردن، از اندرون فرمودن که ابن یحسین صفوان جمال از ابن ناراحته. گو آقا الان من مدینه هستم، صفوان در کوفه، چیکار کنم من؟ گو میخوای ما رو راضی کنی؟ همین الان برو کنار بقی بیست، یه اسبی سویدک اونجا ایستاده، سوار بر اسبشو، چند لحظه بعد کوفه هستی، از دل او در بیار تا از دل ما هم در بیاد. همون شب رفت کنار بقی، اسب سفیدی بود، بر اسب سوار شد، چند لحظه بعد دید آمد کوفه، رفت در خانه صفوان در زد. شما به جان امام هفتم نگاه کنید، بی خود خدا کسی را بالا نمیبره، بی خود خدا کسی را عزیز نمی کنه، قرب الالله بر هر کسی نمیاد. رب در خانه صفوان در زد، دلشم آمد دمه در و دیال العجب، نخست وزیر مملکت ابن یحیی جو در ایستاده. گفت آقا شما اینجا؟ گفت صفوان از من ناراحتی؟ گفت آقا بودم اما الان دیگه از دلم رفت. گفت چی شد مگه؟ گفت آقا من آمدم خدمت شما، کاری با شما داشتم؟ مأموران دم در راه هم ندن، بیرونم کردن، به من بدرفتاری که من دلم شکست. گفت صفوان من که با این برخور نکرده بودم، دیگران کردن، تو از من چرا ناراحت شدی؟ آقا از دلم در رفت. گفت تو این بر دلت از من گره، اون بر امام در برون وانه کرد. گفت آقا به والله دلم پاک. گفت نه اینجوری نه، یه علامتی میخوام به دست من بدی، من با این علامت برم به مدینه به امام عرض کنم که آقا صفوان دلش از من راضی شد. گفت چیکار کنم؟ گفت برو کفش پاک بکن. رفت کفش پاک کرد و گفت من نخست وزیر ابن یحیی رو زمین دراز میکشم، با کفشت راه بیا، کفشت به خاک زمین خاکالود بشه، ته کفشو رو صورت من بذار که محاسنم به خاک کفشت خاکالود بشه، بنم این صورت را به امام هفتم نشان بدن که آقا نه کن، من با این عمل دل او را به دست بودم. آقا من این کار را نمی کنم. گفت باید این کار را بکنی. این آور زمین دراز کشید و کفش پاش کرد، روی خاک را افتاد، کفش خاکالود را به چهره ابن یحتین گذاشت، محاصر خاکی شد. گفت آقا ممنونت، آمد سوار اسب شد، چند لحظه من آمد بر مدینه، رفتن خانه امام در زد، تا در زد اما فرمود که ابن یحیین از عملی را که انجام دادی دل ما را هم شاد کردی. خب چند اینجوری پیدا میکنید که اینطور تا تو دربار بره ولایت رو فراموش نکنه، حق رو فراموش نکنه، دین رو فراموش نکنه، بر رنگ نگیره. ها مثل اینها اگر برن واقعا پناه ولایتن، واقعا پناه مسلمینن، اونجا دارن کار بر اسلام میکنن. با درسه که خود رو نبینه، مقام او رو نگیره، شخصیت او رو نگیره، منکیم او رو نگیره. وقتی این حال به انسانی دست بده، یه لازمه عقلی داره. لازمه عقلی چیه؟ لازمه عقلی اینه که باید دست ولایت بیاد بالای سر. خب انسان بعضی از کارها رو میتونه انجام بده، بعضی از کارها رو انسان نمیبینه، توجه نداره. بلوان مثال دقت کنید، این که دارم میگم شما جریانش میدید، به جریان دقت کنید. میخوام یه استنباطی از این بکنم. هارون الرشید روی ابن یحتین خیلی توجه داشت، همه کاره دربار بود، نخست وزیر بود. گاهی برای هارون لباسهای فاخر زیبا میومد، یه من از این لباسها رو داد به ابن یحتین. آقا این مال تو، این گبر خونه بود، یه خود خمس هم داشته بود، با لباس هدایا برای امام فرستاد. یه غلام تو خونه ابن یحتین بود که محرم راز او بود، از این مکان مطلع بود. تا این لباس فاخر به دست امام رسید، امام نوشت که ابن یحتین این لباس رو فورا داشته باش، به کسی هم نده، به زودی به این احتیاج پیدا میکنی. لباس فوری برگرد بود. لباس که رفت، چند روز بعد بین ابن یحتین با این غلام ناراحتی شد و ایشون غلام از منزل بیرون کردن. تو بری بیرون. این رفت و یه رات در خانه هارون، آقا من غلام ابن یحتین بودم، از بیت و مطلع هستم، اون لباس اون فرمیه که برای ابن یحتین دادی، این برای امام فرستاده و با این مشخصات از اون بخوا. خب هارون خیلی تعجب کرد، یعنی از این جهت که وی واقعا نفوذی توی خونش بیاد و درست همه کار مملکت او هم بشه، اون نفهمیده باشه. خیلی غضب کرد، گفت در جا اونو بیارید. آوردن ابن یحتین، اون لباس بدادم کو؟ گفت یا امیرالمؤمنین، لباس منزله، فلان صندوقه، من چون تبرک از شما بود او را به عطر، به مسک او را معطرش کردم، صبحا نگاه میکنم، میبوسم، میبویم، میبندم، شرطی میخوام بخوابم باز باز میکنم، میبوسم، میبویم، چون مال شماست عزیز منه. گفت همین الان بگید بیاد. گفت یه فلان، گفت فلان تو بیا، فلان فلان خونه، فلان اتاق، کلید فلان جاست، فلان صندوق باز کن، لباس بیار. لباس آوردم تو، گفت باز کن بینم. باز کن بی، بله این مشخصه لباس هست، با بوی مسک خیلی عالی. گفت ابن یحتین دیگه در بالای تو هر کی سعایت کنه باور نخواهم کرد. خب این یه جریان در یک واقعیه. چی میخوام استنباط کنیم؟ ابن یحتینی در یه دونه دربانی برای معدودی از مؤمنین پناه بود، دست ولایت او را یاری میکنه این پناه نشکنه. اگر در زمان ما ولایتی پیدا بشه که تمام اسلام مقابل تمام کفر بیسته، آیا عقل نمیگه باید دست ولایت بیاد او را یاری کنه؟ برای چند تا مؤمن توی یک منطقه خاص ولایت مواظبه این نشکنه. اگر اون بشکنه در اون ولایت مؤمن ها ذلیل میشن. به اصل ما برسه، به قول امام امت تمام اسلام مقابل تمام کفر بیسته، که اگر در اینجا اسلام و ولایت زمین خورد، نه تو ایران، در کل دنیا دیگه زمین میخورن. آیا عقل نمیگه به برهان لطف، بر خدای عالم واجبه که این محور رو نگه بداره، این محور نشکنه. ولذا یه نگاه کنید، از زمان پیروزی امام امت و انقلاب تا الان هر کی مقابل انقلاب ایستاد، که مجتهد باشه یا مرجع باشه یا سپاهی باشه، ارتشی باشه، مقام شخصیتی، هر کی باشه، ما از اول تا الان رو راحت میتونیم بگیم هر کی مقابل انقلاب و نظام ایستاد، خدا کمر او را زد، هر کی باشه. نمیتونن مقابل ولایت بایستن، چون عقل حاکمه، این محور باید بمونه، این نباید بشکنه. این محور زمانی که در 22 بهمن ماه در سال 57 اون ارتش گفت که تانک ها به خیابون ها بریزن، از ساعت 3 بعد از ظهر حکومت نظامی تا فردا ساعت 8، یه امر غیر متلقبه این بود. این قضیه معمولا حکومت نظامی ساعت 10 شب تا مثلا 4 صبح، 12 شب تا مثلا 4-5 صبح، 3 بعد از ظهر که جا نداره. اما فهمیدن که این نکته توشه. اما یه تماسی امام گرفتن، حالا با کی خدا میتونه، گفتن که بگید مردم از خونه ها بیرون بریزن. گفتن آقا تو خیابون ها تانک گذاشتن، تانک داره مرتب به خیابون داره میاد، مردم بخوان بیان یه کشتار عظیم میشه. آقا شاید صلاح نباشه. امام تأکید که حتما بگید مردم بیرون بیان. آقا صلاح نیست. چند بار که امام تأکید کردند و گفت آقا شاید صلاح نباشه، امام در بسه یه جمله فرمودن اگر فرمان از جای دیگه هم باشه با صلاح نیست. یکی امام اینجا به یه جایی ارجاع داد که اون دیگه نمیشه حرف زد، کوتاه اومدن، همون که شد حکومت نظامی شکست و فرد انقلاب پیروز شد. باید ولایت حفظ بشه. ولذا به جان امام حسین سلام الله علیه، من اعتقادم اینه، به اعتقاد خودم لاقل باور دارم، اگر ما بد باشیم، اگر ما خراب باشیم، اگر ما انقلاب را یاری نکنیم، اگر ما رهبر مظلوم را کمک نکنیم، اگر ما دنبال رهبری نیاییم، خداوند به خطا و نااهلی ما انقلاب رو زمین نمیزنه، که فقط ما نیستیم، صدها هزار شهید با خلصترین نیت خون پاش دادن، ناله های امام امت در دل شب تضمین این انقلابه، اشکال مظلومانه رهبر تضمین انقلابه. به بدی ما چند نفر خدا خونها را که هدر نمیده، خدا انقلاب را نگه میداره و ما را به هر نکبتی مبتلا کنه. بحث ما نیستیم، بحث فقط مملکت ایران نیست، بحث تمام اسلام، ماوی تمام کفره، که امام امت چند بار فرمودن اگر این انقلاب پا نگیره، اگر انقلاب مستحکم نشه، اگر انقلاب زمین خون، قرنهای بعد باید مواظب باشید آیا کسی میاد یا نمیاد. اینها برای ما درسه. یه دون علی ابن یحیی رو کمک میکنن که نشکنه، یاری میکنن که زمین نخوره، زیر بال او رو میگیرن که اوضاع برملا نشه تا چه به اصل انقلاب و نظام به خود برسه. حتما اونها یاری میکنن. ما دیدیم به فضل خداوند تبارک و تعالی هر چی مقابل انقلاب ایستاد زمین خورد، هر توطئه انجام شد توطئه برملا شد، که ما زیاد داریم. میخوام جریان براتون بگم، اینا ماشاءالله زیاده. در تمیز تهران زمان بمباران بود که منطقه بسیار حساس بود، اون منطقه پر مهمات و موشک بود، اگر اونجا منفجر میشد نیمی از تهران به هوا میرفت. ستون پنجم خبر دادن اونجا رو، به اونجا حمله کردن، دیگه 11 تا راکت زدن، 2-3 تا راکت خود به ساختمان اداری همه پود کرد برد بالا، 7-8 تا راکت درست به سر زاغه مهمات خود، یه دونه عمل نکرد. حالا یه دونه چشنی خراب بود، 2 تا خراب بود، 3 تا خراب بود، 4 تا خراب بود، 5 تا خراب بود، اصلا همه خراب بود. این نیست بگه همون دست ولایت که نگه میداره. حالا ما بخواد بد بشیم، خدا تو دهن ما هم میزنه، اما انقلاب خدا نمیخوابونه، اون اصل باید بمونه. و لذا در زمان الان ما هر کسی با هر لباسی، با هر پست و مقامی، با هر شخصیتی عملی انجام بده که منجر به تضعیف رهبری، از اون حرمت هایی است که در برابر حرمت این عمل زنا و قتل و شرب خمر به حساب نمیاد، به حساب نمیاد. چون اگر رهبری شکست دیگه زنا و شراب و تمام جنایات دیگه مفت به بازار میاد. به خدا رو به حق پیغمبر آل قسم میدیم که ما رو آنی به حال خودمون رها نفرماد انشاءالله. به خدا رو به حق امام هفتم قسم میدیم رهبری معظم رو در این دریای مواج فتنه ها بیشتر یاری عنایت بفرما. یه صلوات هم بفرستید. چند لحظه هم ذکر ادب کنیم. امام هفتم سلام الله علیه مهمان دخترشیم در قوم، همه سر از سفره فاطمه معصومه جمع هستیم، ریزخور این خانی و حق عظیم این بانو بر همه ما داره. امام هفتم هم که امام مظلوم ماست که مظلومان آقا شهید شد، خیلی مظلومانه، برای حضرت معصومه خواستگار می اومدن، فرمودن که تا بابام از زندان بیرون نیاد من به کسی جواب مثبت نمیدم. و انتظار بودن پدر مظلومشون زندان بیرون بیاد و این باعث خوشحالی این کریمه اهل بیت بشه. اما اجمال کلام آقا رو 14 سال در زندان نگه داشتند. اونها که رفتن عراق بعضی ها رو بردن به زندان هارون، یه نگاه انداختن این زندان آخری که آقا رو بردن نزدیک شط بود و خود زندان مرطوب بود، نم زیادی داشت و حضرت رو یه جایی انداختن که به قول ما سیاه چال بود و امام با علم امامت زمان رو می دانست، نماز واجب رو به همون علم امامت به جا می آورد. یه جریانی به من گفتن انشاءالله این نکته درست نیست، انشاءالله درست نبوده، گفتن اون زندان عراق امام هفته سلام الله علیه بود، این زندان سقفش کوتاه بود، امام به ایستادن قادر نبودند، مساحت زندان کوتاه بود، امام به دراز کشیدن قادر نبودند، نمیشد ایستاد نه دراز کشید. در اون حال حساس سیاهچال زندان نمونه به دست پای آقا هم اون کنده های آهر و زنجیر هم انداخته بودند. شفت در نظر دیگه این صحنه رو امام هفتم میگه خدایا یه جای خلوت به هم بده با تو مراجعت کنم، این زندان آخر آنچنان به آقا سخت گذاری. گفت خدایا ای کسی را که فرزند و از رحم مادر نجات میدی، ای کسی را که داده رو از دل زمین نجات میدی، خدایا موسی جعفر رو خلاص کن، موسی بن جعفر را خلاص کن. شما با این دید نگاه کنید، امام هفتم امام و حجت الله و ظرف صبر امام ظرف ولایته، صبر امامته. این بخواد لبریز بشه. گفتم که فردا امامتون از زندان آزاد میشه. ایستادن شیعه ها جلوی در، حالا اماممون میاد از زندان آزاد میشه. بیان که 4 نفر حمال توی زندانی رفتن، یک بدنی رو روی تختی قرار دادن، آوردن بیرون، از روی از زیر پارچه بدن نحیفه، اما چرا خدا چرا این جنازه سنگینه؟ چرا آوردن؟ این کیه؟ رهادا امام رفزه، این امام هفتم شماست. سلیمان نامی میگه من بالای حجره بودم، به خیابون نگاه میکردم، دیدم 4 تا حمال دارن میان، یک جنازه رو غریبانه دارن میبرن. گفتم به غلام که غلام برو به این جنازه مالکیه تا اینطور میارن. رفت و آمد، گفت سلیمان چرا معطلی؟ گفت چطور نگه؟ این بدن بدن موسی بن جعفره. بگه دویدم آمدم پایین، بدن مطهرم این حمال ها گرفتم، دیدم هنوز غلو زنجیر به دست و پای آقا بسته است. غلو زنجیر را باز کردم، یک کفنی داشتم که تمام قرآن در اون نوشته شده بود. بدن را با عزت غسل دادن، بدن را در کفن کردن، به بدن نماز خوندن، با عزت و احترام بدن را حرکت دادن. اون خیابانی را که امام را حرکت دادن، او را شاد و ریاحین را میدن، اونقدر گل پای امام ریختن تا امام را به بستر خودشون بردن، به قبر مطهر آقا را دفن کردن. اما دلها برای حسین بسوزه، نه غسلی، نه کفنی، نه تشییع جنازه‌ای.
بست فرهای مرا بی وفا سیاد من، بست فرهای مرا بی وفا سیاد من، رفت دیر در قفس آشیان از یاد من، بهر دیدارم بیا ای رضا جانم رضا، بهر دیدارم بیا ای رضا جان. حلقه های سلسله، حلقه های سلسله، یار و غم خارم شده، حلقه های سلسله، یار و غم خارم شده، روز دارم امام زمان عز میخوام، روز دارم من ولی سیلی افطارم شده، روز دارم من ولی سیلی افطارم شده، بهر دیدارم بیا ای رضا جانم رضا، بهر دیدارم بیا ای رضا جانم رضا. دخترم فاطمه معصومه، دخترم فاطمه، دختر مظلومه من.
میخوای گریه کنی؟ بسم الله.
فاطمه دختر مظلومه من، گل پشمان شده معصومه من، نرسد چون به تو دستم بابا، به تو پیغام فرستم بابا، دیگر از جان و جهان سیر شده، زیر زنجیر گران پیر شده، از غمم آب دل سنگ شده بابا، و از برای تو دلم تنگ شده، دخترم دیگه دلم برا تنگ شده، دیگه دلم برا عزیزانم تنگ شده، اما بابا فاطمه معصومه بچر از تیرگی زندانم هست، بیرحمی زندانبانم، مگه چی کار میکنه دخترم همینقدر بگم، آی کنای فهما، هر زمانی که به زندان آید تا رود بر لب من جان آید، همه بگید غریب آقا، کس نداند ای خدا، کس نداند ای خدا، از چه در تاب و تبم چرا، استاد بزرگوار بگم یا نه، یاد زندان رفتن عمه خود زینب، یاد زندان رفتن عمه خود زینب، اگه عمه جانم تو ویرانه شام و زندان کوبه نمیرم، من کجا با این زندان نمور و سیاه چال کجا، آخه بهر دیدارم بیا ای رضا جانم رضا، بهر دیدارم بیا ای رضا جانم رضا. حالا ببینم با این یه بیت ای اونایی که زیر خیمه حضرت زهرا نشستید، سادات امام زمانات میخوام خانم فاطمه معصومه، امشب بایش که چشماتون سر سلامتی به فاطمه معصومه، یا ساقب الزمان عاقبت دست اجل بمیرم برا تازا، عاقبت دست اجل مشکلم وا میکنه، عاقبت دست اجل مشکلم وا میکند، بگم یا نه، هر که بیند روی من، آی کنای فهما، هر که بیند روی من یاد زهرا میکند، هر که بیند روی من یاد زهرا میکند، بهر دیدارم بیا ای رضا جانم رضا، بهر دیدارم بیا ای رضا جانم رضا. من نمیدونم این زندان آخریه چه به سراب آوردم. میفرمود خدایی که گیاه از دل زمین میرویانی، ای خدایی که طفل از رحم مادر نجات میدی، خدا دیگه منو از این زندان خلاصم کن، منو از زندان هارون خلاصم کن. اما ببینم مادرش فاطمه چه میگفت، چه میفرمود. وقتی عزیزانش دور بزرش جمع میشدن، میگفتن مادر چی خون میشی؟ فرمود عزیزانم دستتون رو بالا بیاری، مادرتون فاطمه دعا میکنه، شما آمین بگیر. یه وقت میدیدن مادر لباش از هم باز کرده، میفرماد اللهم اجل وفاتی زریع، خدا دیگه مرگ فاطمه را برسون. اما بگم یا نه، آقا امام سجاد تو شهر شام چه فرمود؟ وقتی دیدن مردم دارن خاکستر میریزن، آتش به سرشون میریزن، بگم آی صدا گریتون بلند شه، یه وقت صدا داد ای کاش مادرم منو نمیزن. همه بگید مظلوم حسینه، مظلوم حسینه.
خب تا قبل از این که آجاها دعا فرمان منیم، ولی انشالله درس اخلاق استاد عزیزمون آجاها توکل به مدت 10 شب از روز پنجشنبه 13/8 ساعت 7:30 مکان صفایی جنب مسجد رفعت منزل حاج محمد علی یزدی زادگان، انشالله فراموش نشه. انشالله از روز پنجشنبه هفته آینده فرداست، بله انشالله از فردا برنامه بعد انشالله عزیزان توجه داشته باشم. شروع درس اخلاق این مکان فاطمیه از هفته آینده انشالله از رأس ساعت 6:45 یا 7:20 شلو شروع میشه، از اون زودتر بیان. بعد نماز جماعت ان شاء الله خود حاجی خان هستند و بله خدا
نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم به حق مولانا موسی بن جعفر باب الحوائج الى الله یا الله. خدایا به عزت این امام مظلوم از گناهان ما درگذر، بر ما برکاتت نازل بفرما، ما را آنی به حال خودمون رها مفرما، دستامون از دامان اهل بیت در هر دو عالم آنی کوتاه مفرما، به حق این امام مظلوم مریضامون شفا عنایت بفرما، حاجاتمون روا بفرما، دردهامون را دوا بفرما، ما را به غیر خودت محتاج مفرما، آنها که به ما رحم نمی کنند بر ما مسلط مگردان، به حق این امام مظلوم تعجیل بر فرج مولامون امام زمان بفرما، قلب مولامون از ما راضی بگردان، اعمال ما را مرضی خاطر مقدس امام زمان قرار بده. خدایا بر ما منت بگذار، فرج مولامون در زمان حیات ما مقدر فرما، رهبر معظم انقلاب در پناهت حس بفرما، عمر طولانی با عزت و جلال بیشتر تا زمان ظهور مولایش به ایشان عنایت بفرما، امام و مهد یادگارهای امام مراجع شهدا اموات خود ما همه رو با موسی بن جعفر محشور بفرما، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.